بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت قاعده اکرام و در ذیل ادله‌ای که برای اون اقامه شد، به قاعده‌ای که امروز به عنوان قاعده طلایی اخلاق نامیده میشه، حالا این نام هم نام از غرب اومده، اون تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی تعبیر جالبی بود و اون که اجعل نفسک میزانم بینک و بین غیرک. اگر نامی مثل میزانم برای این قاعده گذاشته بودن خیلی نام خوب و قشنگی میشد. در صورت به مناسبت قاعده اکرام و در دلیل پنجم برای قاعده اکرام به قاعده احبب لغیرک ما تحب لنفسک رسیدیم. خب مناسب این است که در حقیقت ما این قاعده را خودش یک قاعده مستقل در روابط اجتماعی تلقی بکنیم، نه صرفاً به عنوان یک دلیل برای قاعده اکرام. لذا در تنظیم مباحث خود این به عنوان یک قاعده مستقل به شمار میاد. در نقطه مقابلش هم حالا نکته‌ای هست که بعد عرض میکنم. بنابراین گرچه ما اینجا به عنوان یک دلیل برای قاعده دیگر به این قاعده پرداختیم، اما خود این قاعده هویت مستقل داره و ارزش طرح مستقل داره. یکی دو مقدمه را در آغاز متعرض شدیم و بعد پرداختیم به ادله روایی که برای این قاعده وجود داره. در ادله روایی عمده ادله در باب 122 احکام عشرت وسائل بود که در این جلدها جلد 11 هست، ابواب احکام عشرت باب 122 بود. در باب 122 7-10 روایت پیدا شد که ملاحظه کردید و عنوان این باب هم این موضوع نبود. عنوان این باب همون حقوق ادا باب و وجوب و اداء حق المؤمن و جملت من حقوقه الواجبه والمندوبه بود، که یک باب مفصلی است، 23 تا حدیث داره، ذیلش هم در این چاپ ها احادیث مستدرک هم نقش شده. شاید در 15 روایت در مجموعه این باب در وسائل و مستدرک بود که عنوان احبب لأخیک یا لغیرک ما تحب لنفسک و از آمین قریب این آمده بود. این در باب 122 بود از ابواب احکام عشرت. باب 25 هم از ابواب جهاد نفس، باب 35 هم از ابواب جهاد نفس بود که عنوان این باب همین بود، باب انه یجب علی المؤمن ان یحب للمؤمنین ما یحب لنفسه و یکره لهم ما یکره لها. متأ در این باب 35 که عنوان بحث دقیقا همین عنوانه، همونطور که جلسه قبل هم عرض کردم، فقط دو روایت آمده. عمده روایات ناظر به این قاعده طلایی اخلاق و این قاعده بسیار مهم اخلاقی در ابواب دیگر آمده و حالا فلسفه هم داره که مرحوم حرعاملی اینجوری تنظیم میکنه، ولی کاملا آگاه به این که این باب به این دو حدیث خلاصه نمیشه و آخرش میفرماد و قد تقدم ما یدل علی ذلک، که در پاورقی اینا معلوم شده. عمده روایات در همین باب 122 احکام عشرت و خود این باب 35 جهاد و نفس. این پایین البته ارجاع داده به چند باب دیگر هم در همین ابواب جهاد نفس، باب 3، باب 23 و باب 28. این سه باب دیگه هم از ابواب جهاد و نفس مشتمل بر روایاتی است در این زمینه. پس روایاتی که حدود مثلا قریب 30 روایت شاید برسه در وسائل و مستدرک، اینها در این 5-6 بابه، باب 122 اشرت و باب 35 جهاد و نفس و همینطور باب 3 و باب 23 و باب 28 و 34 ابواب جهاد و نفس. ذیلش هم روایاتی است که مرحوم حاجی در مستدرک آورده و در این چاپ ها در ذیل روایات مستدرک آمده. بسی روایت در اینجا میشه مورد تمسک قرار داد. آیات را ما بهش نپرداختیم، به خصوص که اولم قرارمون بر یک نظره خاطفه و عبور سریع بود، بعد دیدیم که نه، این قاعده است که باید یه جایی بهش بپردازیم و داریم میپردازیم، ممکنه در ادامه حتی به آیات هم بپردازیم. خب پس از این که این روایات را لااقل بخشی از این روایات را مرور کردیم و از لحاظ سند و دلالت مورد بحث قرار دادیم، گفتیم که جهاتی و مباحث مهمی ذیل این روایات و این قاعده قابل تر هست. جهت و مبحث اول در ذیل قاعده اون بحث مهمی بود که آیا این یک قاعده مستقله واقعی است یا اینکه یک قاعده انتزاعی است از قواعد دیگر، و در این بحث ترجیح داده شد که نه، این قاعده از یک ملاک مستقلی برخورداره و خود دارای یک ملاک واقعی است، نه اینکه صرفاً تجمیع قواعد در یک عنوان ساختگی و صناعی و انتزاعی باشه. نه، این قاعده خودش ملاک داره و با ملاک مستقل هویت مستقل پیدا میکنه. البته گفتیم در این قاعده افزون بر این ملاک مستقل و اینها یک تعبیر وجود داره که اون تعبیر حالت برانگیزانندگی بالایی داره. اینم توضیح دادیم که بحث اول بود. به ترتیب 7-8 تا بحث دیگر هم ذیل این قاعده عرض خواهیم کرد. مبحث دوم در ذیل این روایات و در تشریح ابعاد این قاعده این است که این احبب لنفسک ما تحب لغیرک وکره لها، احبب لغیرک ما تحب لنفسک وکره لغیرک ما تکره لنفسک، اینا دو قاعده است یا یک قاعده؟ این هم یک سؤاله در اینجا. در عمده این روایاتی که ملاحظه کردید هر دو تعبیر در کنار هم آمده، غالبا در کنار هم آمده. مثلا در اوصاف مسلم که برمی‌شماره می‌فرماد که ان للمسلم علی اخیه من المعروف ستن، و یکی یحب له ما یحب لنفسه و یکره له ما یکره لنفسه. در عمده این روایات اینطوره که دو تعبیر با هم آمده، یا در اون روایت معلم خنیس که هم در وسائل آمده هم در مستدرک آمده با چند سند هم نقش شده، داره که بعد از این که گفت که از حضرت خواست که حقوق مسلم را بفرماید، مقدماتی را حضرت فرمود و حضرت یه مقدار امساک داشت که پاسخ کافی بدن. یا معلا انی علیک شفیق اخاف ان تضیع ولا تحفظ و تعلم ولا تعمل، این نگرانی رو دارم ولذا نمیگم. قلت لا قوة الا بالله بعد حضرت شروع کردن فرمودن ایسر و حق منها ان تحب له ما تحب لنفسک و تکره له ما تکره لنفسک. این چیزیش که در این روایات آمده از قدیم در این تنظیمات غربی هم که از قرن مثلا 17-18 این بس و این تعابیر آمده، این دوتا قاعده را اینجوری نام میدن: قاعده اول که تحب لغیرک ما تحب لنفسی، قاعده طلایی، و اون وجه دیگر آن که قاعده تکره لغیرک ما تکره لنفسک را قاعده سیمین یا مثلا نقره‌ای نامیدن. دو تا قاعده را به این شکل تفکیک کردند و هر کدام براش نامی گذاشتن. خب در ابتدا هم به نظر میاد که این دو تا قاعده است دیگه، یکی به وجه ایجابی در روابط دیگران پرداخته که اون چرا که برای دیگران میپسند، برای خود میپسندی، برای دیگران بپسند، و دیگری هم به وجه سلبی و کراهت میپردازه، اون چی که برای دیگران نمیپسندی، برای خود نمیپسندی، برای دیگران نپسند. و این ظاهر قصه است که خب دو قاعده است. اما میشود تفسیر و تحلیل دیگری هم آورد که اینها را در حقیقت به یک ملاک واحد و قاعده واحد برگردوند و همون خود تحب لغیرک ما تحب لنفسک را جوری تفسیر کرد که هر دو وجه ایجابی و سلبی را در بر بگیره. برای اینکه میگیم تحب لغیرک ما تحب لنفسک، میپسندی برای دیگران اکرام و احترام، برای خودت میپسندی اکرام و احترام، پس همین جور با دیگران تو رفتار کن. اون طرف هم تو نمی عرض شود که در امور سلبی و نفی هم دوست میداری که اهانت نکنند، دوست داری که به تو اهانت نکنند، پس تو هم اهانت نکن. اگر همین فراز اول و قاعده اول به تنهایی هم بود، میشد بگیم شامل اون وجه سلبی هم میشه. برای اینکه متعلق تحب لنفسک، تحب لنفسک الاکرام، یا تحب لنفسک ترک الاهانه، متعلق تحبو هم میتواند فعلی باشه، میشه وجه ایجابی قاعده، هم میتواند ترکی باشد، میشود وجه سلبی قاعده. دوست میدارم که اکرام شوم یا دوست میدارم که اهانت نشوم، همین را برای دیگرانم دوست بدار، بپسند و اقدام بکن. احبب لغیرک ما تحب لنفسک میتواند تفسیر عام و مطلقی پیدا بکنه که هر دو رو در بر بگیره، با این بیان که تحب لنفسک جلب المنفعه و دفع المکرهه و المنقصه، هر دو رو که میگیره، فعل و ترک را که در بر بگیره، اون وقت قاعده هر دو وجه ایجابی و سلبی را شامل میشه. برای اینکه دلیلش هم اینه که اونجایی که کراهت داره چیزی را برای خود، حتما در اونجا این کراهت مثلا اهانت نسبت به خودش ملازمه با این که دوست دارد که این نباشه. منتها این باید در جاهایی باشه، در اموری که بالاخره حب و کراهت وجود داره، اگر بین حب و کراهت یک حالت واسطه ای چیزی باشه، اون رو دیگه تو حب اون رو نمیگیره. اگر یک چیزهایی رو از دیگران، صدور فعلی از دیگری نسبت به خودش نه محبوب است نه مکروه، اینو در بر نمیگیره. و این منعی هم در این قصه نیست، برای اینکه حتی اکره هم که باشه باز اون خارج از این بحثه. از این جهت که هر امر مکروهی یک حب به ضد اون وجود داره، ممکنه بگیم اون قاعده اول هر دو را در بر میگیره. این هم یک مبحث که امکان ارجای این دوتا به قاعده هست. به گمانم در بعضی روایات هم یک طرف قصه بود و روح این دوتا هم همون اجعل نفسه که میزانن فیما بینه که بین غیرک میشه. بله در بعضی از روایات مثلا در مستدرک در همون ذیل باب 35 ابواب جهاد و نفس روایتی که سندی معتبر نداره اما در اعمالی صدوق هست، اونجا داره که امیرالمومنین به شیخ شامی کسی که خدمت ایشون بوده گفته که یا شیخ ارض الناس ما ترضى لنفسک وعت الى الناس ما تحب ان یعطا الیک. اینجا فقط یک وجه و طرف ایجابی قاعده را بیان کرده. عرض ما اینه که حتی اونایی هم که یک وجه را بیان کرده در واقع با یک تحلیلی میتواند شامل اون اکره هم بشود.
شاید از نظر روانشناختی این
بود
تراز با هم
دیگه
تفاوت
خیلی داشته. ولی تفاوت دارن آره.
بله ما اصلا که میرس حتما به هم دیگه یک گوششی رو میرسیم و دوباره که اول نمیرسیم، چون ما در ابراز محبت به دیگران دست زیر میگیریم معمولا و در دریافت محبت از دیگران دست پر دوست داریم. امیرالمومنین برعکس میکنم که این فرایند تعدیل بشه، یعنی که اون ناظر به اون حس روانشناس در اون انسان هاست که
بله بله حتما وجه روانشناختی و ترغیبی و تحریزی بالاتری که داره دو شکل قصه، مخصوصا اون طرف اکره. اما در یک تحلیل میخوایم بگیم اونجا میتواند به گونه ای اقدام کنیم که شامل توهم شامل اونم بشه، از لحاظ محتوایی شامل اون میشه. ولی بله حالا نکته داره، تحلیل زائدی داره، اونا رو قبول داره.
در اول بود لازم نبود بند دوم،
یعنی به لحاظ محتوایی شاد همه اون موارد دوم در اون اولی داخل باشه. اگر یه چیزی پیدا بکنید که در دومی داخل باشه و مشمول اولی نباشه، اون وقت این حرف ما رو نقض میکنی. نه ظاهراً هر چی در قاعده دوم ورود داشته باشه و مشمول اون باشه مشمول قاعده اول هم هست، از این جهت که اون قاعده اول هر دو رو میگیره. بله بیان و تحریض و ترغیب و اینها اون داستان دیگری است، حتما تأثیر ویژه‌ای داره. اکره له ما تکره است. ممکنه کسی یک افزون بر این نکته دیگر را مطرح بکنه و اونی که بگه اکره لغیرک ما تکره لنفسه که هم میشود شامل اون اولی بشه. به عکس هم ممکنه بگیم میشه اکره لغیرک ما تکره لنفسک، بگوییم شامل اون امور ایجابی هم میشه. چرا؟ برای اینکه اکرام و احترام رو که میپسنده همراه با نوعی نپسندیدن ترک اونه. اکره ما تکره لنفسک، ما تکره لنفسک فعله او ترکه، کنه به نحوی بگیم اون اکره هم یک مضمون مشترک و عام می‌داره که هر دو رو می‌گیره. اگر این نکته رو هم بپذیریم اون وقت اینطور میشه که این دو تعبیر احبب لغیرک با اکره لغیرک از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع میشن. اگر جایی بگوید احبب لغیرک ما تحبون نفسک، میشه یه تفسیر جامعی کرد که هر دو قسم رو بگیره، فعل و ترک رو بگیره. اگر تنهایی هم اکره لغیرک ما تکره لنفسک بگوید با اون تحلیل هر دو رو میتواند در بر بگیره. ولی وقتی که این دوتا کنار هم میان ذهن منصرف میشه به این که احبب لغیرک ما تحب لنفسک، یعنی اون آداب اثباتی و ایجابی که خود او توقع داره، میگه دیگرانم را همونجور تعامل بکن. و آداب منفی و سلبی میاد تو اکره. این از اجتماعیف ترقا شد باشه. اینم مبحث دوم که حالا ازش میگذریم، چندان مهم نیست. مبحث سوم در این قاعده این مفهوم حب و کراهته، مفهوم حب و کراهته. در قاعده اولا میگیم احبب لغیرک ما تحب لنفسک، دوبار تعبیر حب آمده. در قاعده دوم هم میگیم اکره لغیرک ما تکره لنفسک، باز دوبار کراهت آمده. اون حب و کراهتی که در پایان این قواعد آمده شاید جای بحثی نداشته باشه. احبب لغیرک ما تحب لنفسک، این تحب لنفسک یعنی همونی که دلت اون را میپسنده، قلبن به او علاقه داری. دومی هم کراهته، یعنی همونی که ظاهر این واژگانه، یعنی کراهت قلبیه که ظهور اولیه این واژگان اینه. بنابراین تحب و تکره در بخش دوم این دو قاعده حمل میشه بر همون چه که ظاهر این واژگان هست. ظاهر واژگان هم اینه که اینها افعال قلبی هستند. تحب و لنفسک، اونی که با علاقه داری برای خودت. حالا علاقش به چی تعلق گرفته؟ علاقه داره که احترام بشه، کمک بشه، مساعدت بشه، هرچی. اون علاقه دیگه علاقه قلبی و امر قلبی است. کراهت هم امر قلبی است. ما تک رهل نفسی که اونی که برای خودت نمیپسندی، قلب تو او به اون رضایت نداره، ناخرسنده از اون. بنابراین توهب و تکره در بخش دوم هر دو قاعده حمل میشه بر همون معنای ظاهری که افعال قلبیه هستن، که محبت و کراهت قلبیه هست. خرسندی و ناخرسندی به عنوان وصف قلبی مقصود از این دو تعبیره. این بحثی درش شاد نباشه. اما سوالی که وجود داره اون ابتدای این دو تاست. احبب لغیرک، اکره لغیرک، این یعنی چی؟ قبلا ما عرض کردیم که واژه‌ای مثل حب چند کاربرد داره. یک کاربرد اون همون مفهوم قلبی و افعال قلبی است که کراه حب و کراهت قلبی است. اما یک کاربرد دیگری هم داره. گاهی همین ها به کنایه یا به عنوان مشیر یا به عنوان استعمال جدید مجازی یا حقیقی کار به کار برده می شوند در افعال ظاهری که برآمده از اون حالات قلبی است. مثل چی؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، يحبون ان تشيع الفاحشه، حداقل بنابر یکی از تفاسیرش یعنی اقدام میکنند، نه اینکه تو دلش این است که این فحشا انتشار پیدا بکنه، نه، اقدام کرده. با سیاق آیه و شأن نزول و موردش هم این سازگاره که يحبونه یعنی اقدام عملی بر از روی علاقه. این یک استعمال دیگری است که در محبت و کراهت داری. این استعمال هم از این دلیله که محبت و کراهت قلبیه وقتی که شدید باشه همون میشه شوق مؤکدی که موجب انعقاد انقضاء اراده میشه و تحقق فعل میشه. اگر محبت و کراهت قوی باشه و تولید شوق بکنه عملا به فعل منجر میشه. از این جهته که نام سبب را گاهی بر مسبب میگذارن، به نحو مجاز یا اگر زیاد بشه حقیقت. استعمال نام سبب در مسبب امر کثیری است و یکی از علایق و علاقات حقیقت و مجازه. استعمال لفظ در معنای مجازی یک علاقه ای میخواد، علاقه ها ده ها علاقه برای این ذکر شده. یکی از علاقه ها و وجوه انتقال لفظ از معنای حقیقی به معنای مجازی که گاهی در ادامه به معنای حقیقی هم تبدیل می شود، رابطه سببی و مسببی است. یک باره که نام سبب را بر مسبب استعمال میکنند و مینهند مجازند و گاهی بالعکس. اینجا از نوع اوله، محبت قلبیه و کراهت قلبیه به دلیل این که اگر اشتداد پیدا بکنه، شوق مؤکد ایجاد میکنه، به دنبال آن اراده ایجاد میشه و پس از آن فعل محقق میشود، با این تفاصیل و توجیهات استعمال میشه در معنای مجازی که همون اقدام خارجی باشه. این مفهوم دوم حب و کراهته. در بسیاری از این واژگانی که مفاهیم قلبی و باطنی و درونی دارند، این استعمال مجازی شیوع داره، ولذا یک معنای حقیقی داره که عبارت است از خود اون حالات باطنی و قلبی، حب و کراهت و رضایت و عدم رضایت و همسالین، و یک معنای مجازی و احیانا در حد معنای حقیقی دوم و اشتراک لفظی گاهی اینا پیدا میکنن که عبارت است از اقدام ناشی از اون محبت. یحبون ان تشیع الفاحشه، یعنی اقدامی میکنن از سر اون علاقه‌ای که دارن به این که این امر منکر رواج و انتشار پیدا بکنه، اقدام از سر علاقه. این استعمال دیگری است که در این نوع موارد وجود داره. با این تحلیلی که ملاحظه فرمودید، اون وقت سوالی که می شود این است که این تحب و تکره معلومه که افعال قلبیه است، اما این احب و کره چطور؟ اینجاست که چند احتمال مطرح میشه. یک احتمال این است که احبب و اکره مثل تحب و تکره افعال قلبیه باشه و استعمال شده در همون معنای حقیقی اولیه که افعال قلبیه است. احبب لغیرک ما تحب لنفسک، یعنی اون علاقه و شوق تو اینطور باشه که همونطور که برای خودت علم و منزلت و آسایش و چی و چی و کرامت و اینها را میخواهی، دلت اینها را میخواد، برای دیگران هم همین را بپسند. بپسند عملی نه، بپسند قلبی. پسند قلبیت برای دیگران این باشه. نقطه مقابل حسادته. در حسادت تمنی زوال نعمه داره، آرزوی زوال نعمت از دیگری داره. در نقطه مقابلش میگه که تمنای تو برای دیگران خوبی ها باشه، تمنای تو برای دیگران خوبی ها باشه. همون مباحثی که در حب و بغض میگفتیم که یه مواردی خود حب و بغض قلبی حکم داره، حالا واجب یا مستحب. حب الله واجبه، حب دیگران مستحبه. اینجا هم حب قلبی و کراهت قلبیه مقصود از این دو قاعده در فراز در کلمه اول و تعبیر اول اونهاست. یعنی احبب و اکره مثل تحب و تکره است. همه این واژگان در افعال قلبیه به کار رفته و نتیجهش هم میشه یک حکم ترجیحی نسبت به افعال قلبیه. اون روان سالم یک شخص درست اینطوره که دوست می‌دارد واقعا در دل برای دیگران همون چیزایی که برای خودش دوست می‌داره. کسی که دچار ناهنجاری و مریضی است، نه، اینو دوست نمی‌داره برای دیگران اون چی که برای خودش دوست می‌داره، و گاهی شدیدتر و بدتر میشه که نه، اصلا تمنی زوال نعمه میکنه که میشه حسادت و امثال اینها. این طیفیه که همش امور قلبی است. ما در قبال آسایش و رفاه و کرامت دیگران سه حالت روانی میتونیم داشته باشیم. یک بار اینه که خوبی رو برای او در دلمون میپسندیم، یک بار اینه که بی‌تفاوتیم، برای اون مهم نیست، یک بار اینه که نه منفی میپسندیم، که همون تولیز تمنی زوال النعمه است که در حسادت و امثال اونها اومده. این طیف، این حالات روحی ما نسبت به خوشی یا ناخوشی دیگرانه. بنابر احتمال اول، احبب و اکره داره دو تا قاعده اخلاقی معطوف به احوال روحی و باطنی و قلبی رو میگه. البته این روشنه، وقتی که کسی خوش میدارد، خوب میداند و میپسندد قلبن برای دیگران همون چه که برای خود میپسندد، عملا در رفتارش هم بروز پیدا میکنه. این مستلزم اون افعال ظاهری هم هست، اما قاعده داره همون فعل باطنی رو میگه که امر قلبی است. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که نه، احبب و اکره غیر از تحب و تکره هست. تحب و تکره همون امر قلبی و باطنی است که معنای حقیقی کلمه است. اما در احبب و اکره شبیه استعمال شبیه یحبون انتشی الفاحشه است. یعنی اینجا افعال قلبی مجازن استعمال شدن در اعمال ظاهریهی که منبعث اون امر قلبی است، منبعث از اون امر قلبی است. احبب یعنی تعامل بکن با دیگران به همون شکلی که دوست میداری اونها با تو تعامل بکنن. این تعامل بکن همونطور که دوست میداری با تو تعامل بکنن، احبب استعمال شده در اقدام و عمل، یعنی در رفتارها اقداماتی بکن، منتها این اقدامات برانگیخته شده و منبعث از همون علاقه ایست که به این اقدام داره. این امر رو قلباً میپسندیده و عمل کرده. احبب یعنی عمل بکن و اقدام بکن، تعامل بکن در رفتارهات با دیگران اونطور که دوست داری با تو رفتار بکنن. شاید اگر اینجور سوالی طرح نمیشد، همینجوری از کسی میپرسیدی، شاید همین دومی رو میگفت، احبب لغیرک ما تحب لنفسه، یعنی تعامل بکن با دیگران همونطوری که دوست میداری با تو تعامل بکنن. یعنی تعامل خوب و بکن بر اساس اون چه که دوست داری دیگران با تو تعامل بکنن. این تلقی ما همین احتمال دومه، احبب و اکره مثل همون یحبون انتشی الفاحشه برداشت میشه ازش. احبب یعنی اقدامی که البته ناشی از اون محبته انجام بده. اکره هم همین جور دیگه، اکره ترکه دیگه. این فعل احبب فعل، اکره ترکه.
مجاز اونجا
وجوده میاد؟ یه نونه اصلا کاملا مجازه.
خب بهتر نیستش که به معنی حقیقی
هم ملازم؟ خب بهتر که اگر ظهور کلام قرائن و ظهور برداشت و عرف با قرائن این باشه که این میشه دیگه. لاله این که معلومه اصالت الحقیقه داریم، ولی استعمال احبب و یحبو و ارزه و چی اینا در فعل استعمال خیلی شایعی شایعیست. خب وقت چی؟ بالملازمه یعنی چی؟
از این جهت که آیا ملازمه یا اتضافت کنم ملازمه از این درخواه وقت شما داشته باش،
مرحله بعدش اقدام. خب اقدام یعنی دو تا حکم باید بگیم دیگه، یعنی هم دل دوست داشتن قلبی یه حکم اونه. بله ملازمه که حالا صرف ملازمه کافی نیست، ولی ممکنه کسی بگه این قایه خصیت میکنه، تنقیه منات میکنه، میگه وقتی که تو دل، اینو میخواستیم بگیم تنقیه منات، که دل در دل دوست داری این فرقی نمیکنه، یا این که حتی به طریق اولا در عمل هم میگه باید همینجور باشه. حالا عرض میکنم این عرض شود که دو احتمالی است که در اینجا میاد. البته یک احتمال سومی تندتری هم اینجا وجود داره، و این که کسی بگه احبب اینجا یعنی عمل بکن، حتی عمل منبعث از محبت هم کار نداره، گاهی اینجور هم ممکنه بشه. حالا این دیگه احتمال سومش خود ابعده، که احبب لغیرک یعنی عمل بکن اونطور که دوست میداری با تو عمل بشه، و اصلا دیگه اون منبعث بودن اون عمل از اون حب و اینا نیست. خب تفاوت این دو یا سه احتمال هم روشنه دیگه. بنابر احتمال اول محط قاعده امر قلبی است، داره ما را ترغیب میکنه به این که علاقت بدی. چطور میگه دیگران را دوست بدار؟ بعدم میگه دوست بدار برای اونها همون چه که برای خودت دوست داری، هر چی میخوای داشته باشی دوست بدار که او هم داشته باشه، و دائرش هم از یه جهت محدود میشه چون فقط امر قلبی رو داره میگه، از یه جهت هم شاید اوسع بشه، برای اینکه دیگه بحث تعاملی نیست اینجا. میگه همونایی که خودت دوست داری داشته باشی برای او هم دوست دار که داشته باشه، تو ممکنه اصلا به عمل و اینها اصلا ربطی پیدا نکنه، تو میخوای عالم باشی دوست دار که او هم عالم باشه. بنابر احتمال اول دائره حکم و قاعده میاد روی امر قلبی و درونی، ولی زا محدود میشه، کار به رفتارها نداره. اما از یک جهت وسعت پیدا میکنه، برای اینکه از محدوده تعامل میاد بیرون، میگه دوست بدار برای دیگران اون چه که برای خود دوست میداری. این دوست داشتن یکیش اینه که احترام بذاری، یک چیزهای ظاهری اونها رو اینا رو دوست بداری، یکی هم اینه که او این ویژگی های علم و کمالاتی که تو برای خودت میپسندی برای او هم بپسند بخواه، که در نقطه مقابل حسادت و اینها میشه، از این جهت شمولی پیدا میکن. اما اگر احتمال دوم باشه که احبب و اکره حمله بر رفتارها بشه، اونجا دیگه رفتارهای تعاملی است، دائره میاد از جهت دائره حکم محدود به تعاملها و ارتباطات میشه احتمالاً، و دائره حکم هم میاد رو رفتارها دیگه، میگه این رفتارهایی که دوست داری دیگران با تو انجام بدن همین رو دوست بده برای دیگران انجام بده. این تفاوت این دو احتمال میشه که با هم از جهت از این دو جهتی که گفتم متفاوت میشه.
دیگه هم هست، بند دوم رو قسمت اولش رو امر قلبی بگیر، متکرر رو قسمت دومش رو امر فعلی بگیر، یعنی که اون چیز ببخشید قسمت اولش امر فعلی بگیریم، قسمت دومش امر قلبی رو بگیریم، یعنی اون چیزی که برای دیگران دوست نداری برای خودت هم انجامش نده، فعل بشه من دوست نداشته باشه برای خودت، برای خودت هم
اون
رو انجام نده.
نه اون که حالا این چیز دیگه میشه که هنوز اون بحث نکردیم، فعلا اونی که برای خود نمیپسندی برای دیگران انجام نده یا نپسند، اون که برای دیگران نمیپسندی برای خودت نپسند، اون بحث دیگه ای. حالا یه چند دقیقه یک